ساعت 7:00 است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه 20 اسفند ماه سال 1396 خورشیدی است، برابر با 11 ماه مارس سال 2018. در این آخرین روزهای سال شنوندگی مجله شامگاهی ما هستید. مجموعه از خبر، تحلیل و گفتگو پیرامون مهمترین اتفاقات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. من سمیرا قرایی میزبان شما در این مجله، همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم. خوش آمدید به مجله شامگاهی. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز، تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. به دنبال اعتراض‌های اخیر شماری از کشاورزان اصفهان به سیاست‌های دولت حسن روحانی در حوزه آب، رئیس شورای شهر اصفهان خواستار پرداخت حقابه کشاورزان این استان شد. به نوشته وبسایت محلی اصفهان شرق، فتح‌الله معین رئیس شورای شهر اصفهان گفت حقابه باید در هر شرایطی ادا شود و نباید با مطرح کردن مسائلی همچون صرفه‌جویی آب، توزیع حقابه ها به فراموشی سپرده شود. گزارش دیگری از همین سایت خبری، هاکیست محمد صادقی دبیر خانه کشاورز استان اصفهان که برای پیگیری خواسته کشاورزان این استان به تهران رفته، از قول مسئولان کشوری برای پرداخت بخشی از خسارت نکاشت کشاورزان شرق اصفهان از روز چهارشنبه 23 اسفند خبر داده است. شمار قابل توجه از کشاورزان منطقه ورزنه در شرق استان اصفهان در اعتراض به اختصاص نیافتن حقابه با آنها روز پنجشنبه راهپیمایی کردند و با مطالبه حقابه شعارهایی از جمله علیه حسن روحانی سر دادند. در خبر دیگر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران سازماندهی اعتراض‌های سراسری اخیر توسط گروه‌ها و جریان‌های خارج از کشور را رد کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. دادستان تهران خبر داد که با مجوز دیوان عالی کشور پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در موضوع قتل زهرا کاظمی در دادسرای جنایی بازگشایی شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس جعفری دولت آبادی گفت بازپرس پرونده استعلاماتی از دستگاه‌های مسئول گرفته و منتظر است از برخی از شهود تحقیق شود که در فرصت مناسب این کار انجام خواهد شد. زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی، در سال 82 مقابل زندان اوین دستگیر شد و پس از مدتی درگذشت. مرگ او به تیرگی شدید روابط میان کانادا و ایران منجر شد. پس از قتل زهرا کاظمی برخی وبسایت‌ها خبر داده بودند که بر اساس گزارش برخی از نهادهای زیر نظر دولت محمد خاتمی، سعید مرتضوی خود زهرا کاظمی را کتک زده، اما این موضوع در گزارش نهایی اعلام نشده است. در خبر دیگر، روز یک شنبه نخستین جلسه محاکمه یکی از دراویش به اتهام قتل 3 تن از ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاسداران تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، محمد سلاس متهم این پرونده در جلسه علنی دادگاه ضمن پذیرش اتهام قتل گفته است که از روی عصبانیت پشت فرمان یک اتوبوس قرار گرفته و با آن به سوی ماموران نیروی انتظامی هجوم برده است. وی در این حال تاکید کرده که عضو هیچ گروهی نیست و تنها برای اعتراض به بازداشت کسی که او را برادر دینی خود توصیف می‌کرد در محل حادثه حضور داشته است. در همین جلسه دادگاه بازماندگان مقتولین خواستار اشد مجازات و قصاص متهم شدند. خانم سمیرا،
خیلی متشکرم. فرهنگ قویمی بود با مشروح خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این خبرها بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. اما آنچه که در مجله شامگاهی امروز 20 اسفند ماه خواهید شنید: تازه ترین صحبت های وزیر کشور درباره اعتراض های سراسری دیما. برخلاف گفتمان غالب مبنی بر دخالت های خارجی، وزیر کشور میگوید اعتراضات دی منشأ خارجی نداشته است. رضا علیجانی:
دکترین امنیتی حضرات رو این مستوار بود که ما رفتیم در سوریه جنگیدیم که دشمن در کشور ما حضور نداشته باشه. حالا این اعتراف مضحکی خواهد بود که در 100 شهر ایران دشمن میتواند نه تنها حضور پنهان بلکه به صورت آشکار هزاران نفر رو هم تحریک بکنه و به خیابونها بکشونه.
جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، میگوید پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی که در سال 82 در زندان کشته شد، همچنان مفتوح است. آیا سرانجام عدالت جاری خواهد شد؟ عبدالکریم لاهیجی:
من قصد پیش داوری ندارم، ولی با توجه به اینکه بیش از 14 سال از مرگ ناشی از شکنجه و بدرفتاری زهرا کاظمی میگذره، خوشبین هم به اظهارات دادستان تهران نیستم. به لحاظ اینکه از نظر قضایی معنی نداره یک پرونده بیشتر از 14 سال مفتوح باشه به قول ایشون و به رسیدگی نهایی منجر نشه.
ریچارد ردکلیف، همسر نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی، با حضور مقابل وزارت خارجه بریتانیا خواستار آزادی همسرش شد. آیا ایران بابت طلبهایش خانم زاغری را گروگان گرفته است؟ مهران براتی:
احتمالاً این مسئله بدهی ها و گروگانگیری که در این رابطه انجام گرفته یک بهانه است. اصل مسئله برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی تعهد سیاسی میخواد از دولت جدید بریتانیا.
زنان و دختران دستگیر شده مقابل وزارت کار در تهران در روز 8 مارس، به آنها اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی زده شده است. اما شیرین عبادی میگوید این تجمع غیرقانونی نبوده است.
تجمع که مسلمت همونی به خط این که تا هم با حمل اسلحه نباشه و مخالف مبادی اسلام نباشه آزاده.
وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی پس از هفته‌ها اعتصاب غذا بحرانی است. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل:
این دو مدافع حقوق بشر نزدیک به 2 ماهه که به زندان قرچک یا همون شهر ری منتقل شدند. این انتقال غیر قانونیه و برخلاف آیین‌نامه‌های مربوط به تفکیک زندانیان بر اساس جرم اونها.
و محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، دیشب به نکاتی درباره خودکشی کاووس سید امامی فعال محیط زیست اشاره کرد و گفت خودکشی زندانی در زندان در همه جای دنیا امری طبیعی است. مشتبه واحدی:
قطعا حرفشون حرف بی ربطه، در جای دنیا به عادی نیست خودکشی زندانی، اما اگر هم باشه برای یک زندانی که از نظر حکومت زندانی خطرناکیه حتما مراقبت ویژه می‌ذارن، مگر اینکه خود آقایون هم از اول اعتقاد نداشتن، یک دروغ بوده، یک مسئله بوده. حالا یک بنده خدای مظلوم مثل دکتر سید امامی قربانی قضیه شده.
در انتهای مجله شامگاهی امروز هم شنونده مجله صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد، خواهید بود. امیدوارم تا پایان این برنامه، یعنی تا کمتر از 1 ساعت دیگه، همراه با من بمونید. تجمعات اعتراضی دیماه گذشته که در 100 شهر کشور جریان یافت و به بازداشت حدود 5000 نفر و کشته شدن دست کم 20 نفر انجامید، همچنان برای مقام‌های جمهوری اسلامی از اهمیت برخورداره و در نهادهای متعدد اطلاعاتی و امنیتی به تحلیل و بررسی آن می‌پردازند. اکنون پس از گذشت بیش از 2 ماه، وزیر کشور جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای به بیان نکاتی پرداخته که همکارم شاهین بشیری درباره اون گزارش تهیه کرده.
وزیر کشور جمهوری اسلامی سازمان یافتگی و وجود منشأ بیرونی برای اعتراض‌های دی ماه را رد کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی طی گفتگویی با روزنامه ایران در روز شنبه 20 اسفند ماه تأکید کرد که وزارت کشور در تحقیقات خود به هیچ وجه به سازمان یافتگی اعتراض‌ها نرسیده و به عبارت واضح‌تر به این نتیجه نرسیده که یک گروه، طیف و جناح یا به گفته وی معاندین و ضد انقلاب‌ها اعتراض‌ها را از بیرون سازماندهی کرده باشند. وزیر کشور در این حال افزود این حرف به معنای این نیست که به گفته وی معاندین و مخالفان از اعتراض‌ها سوء استفاده نکرده باشند، چون به گفته وی آنها هم در تشدید هم در هدایت و هم برای بهره برداری نهایت تلاش خود را کردند. پس از شکل‌گیری اعتراضات سراسری اخیر در 100 شهر ایران، مقام‌های قضایی از جمله دادستان کل کشور و دادستان تهران و برخی دیگر از چهره‌های اصولگرا ابراز عقیده کردند که این اعتراض‌ها منشأ خارجی داشته و با هدایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و نیز مشارکت سازمان مجاهدین خلق و نزدیکان صدام حسین دیکتاتور سابق عراق صورت گرفته است. حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی یک سخنرانی در 19 دی ماه با اشاره به همین موضوع گفت:
نقش مال آمریکایی‌ها و عوامل رژیم صهیونیستی است. پول مال یکی از این دولت‌های خرپول اطراف خدیجه فارسه. خب این کارا خرج داره، باید پول بدن. آمریکایی‌ها که حاضر نیستن پول خرج کنن وقتی اینا هستن. پول رو اینا دادن. این دو تا زل سوم پادویش هم مربوط به سازمان منافقین بود.
از سوی دیگر وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز طی گزارشی که به فاصله کوتاهی پس از اعتراض‌ها به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ارائه داد، از سه موضوع استمرار فعالیت دشمنان خارجی، کاهش اعتماد عمومی و مدیریت ناصحیح افکار عمومی به عنوان دلایل اعتراضات دیماه یاد کرد. اما اکنون به رغم همه این اظهارات، وزیر کشور جمهوری اسلامی اذعان می‌کند که بررسی‌ها نشان نمی‌دهد اعتراض‌های دیماه سازمان یافته بوده یا منشأ بیرونی داشته است. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است این تناقض‌ها در معرفی منشأ تجمعات اعتراضی دیماه می‌تواند به دلیل اکراه جمهوری اسلامی از اعتراف به چنین مسئله‌ای باشد.
ایران خوب سیستم حکومتیش یک شهر و صد کلانتره، هم در بخش امنیتیش و در حوزه سیاست هم که خوب دیگه خیلی روشن هست. یعنی نهادهای امنیتی مختلفی ما در ایران داریم که اینها میتونن گزارش‌های متفاوتی بدن. ما در گذشته هم در پرونده‌های مختلفی، من به یاد دارم در مورد تحکیم وحدت ملی مذهبی‌ها و جاهای دیگه، در دوره آقای خاتمی وزارت اطلاعات خاتمی یک ارزیابی میداد و اطلاعات سپاه که دستگیر کرده بود اینها رو یه ارزیابی دیگه. آن هم این احتمالش هست، هم اینکه به هر حال کارهای آماری مختلفی هم از سوی نهادهای گوناگون صورت میگیره که اونها هم میتونن برخی از نتایجش محرمانه باشه و حالا وزیر کشور بنا به دلایل یه گوشه از اون رو ارائه کرده. این دلیل میتونه سیاسی باشه، یعنی دلیل اینکه به هر حال به خود دولت به نحوی نشون بده که تحلیل متفاوتی از اعتراضات داره و میتونم ناخودآگاه اتفاق افتاده باشه. ولی اونچه که برای افکار عمومی، برای خود مردم ایران روشن هست، این که اینها در هیچ قدرت خارجی در ایران اونقدر نفوذ نداره که در 100 شهر ایران بتونه در شهرستان‌های کوچیک جورش و اعتراض و بلوا به قول آقایون ایجاد بکنه. دکترین امنیتی حضرات رو این مستوار بود که ما رفتیم در سوریه جنگیدیم که دشمن در کشور ما حضور نداشته باشه. حالا این اعتراف مضحکی خواهد بود که در 100 شهر ایران دشمن میتواند نه تنها حضور پنهان بلکه به صورت آشکار هزاران نفر رو هم تحریک بکنه و به خیابون‌ها بکشونه.
اعتراض‌های سراسری دیماه از تجمع‌هایی در اعتراض به گرانی در مشهد و چند شهر دیگر استان خراسان آغاز شد، اما به سرعت دامنه این اعتراض‌ها به دیگر شهرها سرایت کرد و حتی شعارهای سیاسی علیه برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی سر داده شد. در این میان برخی مقام‌های دولت حسن روحانی و همچنین برخی از گروه‌های هوادار دولت، احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد و نزدیکان او را به سازماندهی تجمع مشهد در 7 دی ماه متهم کردند و از جمله حزب اتحاد ملت، از احزاب اصلاح طلب، از نقش ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی در سازماندهی این تجمع‌ها در مشهد سخن گفته بود، اتهامی که از سوی احمد علم‌الهدا رد شد. روز یک شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی هم با اشاره به گزارش‌هایی درباره دعوت کانال‌های تلگرامی اصولگرا برای تجمع مشهد گفت این گونه نبود که یک جریان به صورت سازمان یافته آمده باشد. به هر حال منشأ اعتراض‌های دی ماه گذشته هرچی بوده باشد، یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه همان گونه که پیشتر حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور نیز اذعان کرده بود، این اعتراض‌ها عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود. بر اساس گزارش‌های رسمی طی این تجمعات اعتراضی حدود 5000 نفر دستگیر و دست کم 20 نفر کشته شدند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدی درباره صحبت‌های وزیر کشور و اعتراضات دیماه و اینکه این اعتراضات هیچ منشأ خارجی نداشتند. ساعت 7:15 است در شهر بهاری تهران. شنونده مجله شامگاهی 20 اسفند هستید. بریم نظرات شما رو بشنویم درباره وقایع روز.
دادستان پرونده تشکیل داده برای شهردار تهران به خاطر این مراسمی که 4 تا دختر بچه حرکات موزونی انجام دادن، اون رو به نام رقص تلقی کردن. اگر 1000 این حساسیت رو نسبت به دزدی ها نشان می دادن، امروز وضع مملکت بهتر بود. البته هدفدار این سرقت ها و غارت ها و خودشون نهادینه کردن که افراد رو آلوده بکنن، وامدار رو بدهکار بکنن، بعد ازشون برای مقاصدی که دارن و کارهای نامشروعی که میخوان انجام بدن از گرده اونها کار بکشن. هر وقت طرف خواست سر باز بزنه، آنن پرونده اختلاسش دزدیش روی میزه.
آخوندها از اول انقلاب هزینه کردن، زور گفتن به مردم که مردا ریش بذارن، که نشود. گفتن زور بشه مغازه رو ببندی به این نماز بخونی، مسجد نشود. خواستن کروات رو ممنوع کنن، نشود. ماهواره رو خواستن بردارن، نشود. تنها چیزی که مونده این حجابه. این روسری اگه بیفته زمین یعنی آخونده رفتن. این خیلی طبیعیه، برای همینه که آقا اینقدر لرزه به جونش افتاده.
در مورد حجاب عرض کنم خدمتون، ملاک تقوای انسان این چند متر پارچه نیست. چقدر به اسم مذهب پوشوندنش و فساد کردن و افترا به این بیچاره ها بستن. با قاضی دوز، پلیس دوز، آخه چه امنیتی داخل ایران وجود داره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00202-21-12-21-12.
داستان عمومی و انقلاب تهران روز یک شنبه یک بار دیگر تاکید کرد که پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی آمریکایی، همچنان مفتوح است. هفته گذشته نیز وزیر اسبق وزارت اطلاعات بار دیگر درباره این پرونده نکاتی را مطرح کرده بود. سعید مرتضوی که سالها در مقام‌های مهم قضایی و کشوری و از جمله دادستان عمومی و انقلاب تهران مشغول به کار بود، در پرونده کهریزک با احکام جزایی مواجه بوده. تصدیق می‌کنم خانم زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی است. گزارش رو بشنوید از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، میگوید که پرونده سعید مرتضوی درباره قتل زهرا کاظمی همچنان گشوده است. زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی بود که در دوم تیر ماه 1382، زمانی که در حال عکاسی از تجمع خانواده دانشجویان زندانی در مقابل زندان اوین بود، بازداشت و 18 روز بعد در 20 تیر ماه گفته شد که در زندان درگذشته است. مقامات دادستانی علت مرگ را غش کردن و اصابت سر با جسم سخت اعلام کردند، اما پزشک قانونی در گزارشش خبر از ضرب و شتم و شکنجه خانم کاظمی داده بود. مرگ او بازتابی جهانی یافت و بر روابط کانادا و ایران تأثیر منفی گذاشت. همان زمان خبرهایی که گفته شد از درون اوین به بیرون درس کرده، حاکی از آن بود که خانم کاظمی زیر بازجویی و به دست سعید مرتضوی که اصرار به جاسوس بودن او داشته به قتل رسیده است. دادستان تهران روز یک شنبه در این باره در گفتگویی با صدا و سیما ایران گفته است:
خب سابقه طولانی داره، مراحل متعدد رو گذرونده. آخرین باری که به دیوان عالی رفته، در اونجا به ما اجازه دادن که تحقیقات مجددی شروع بشه. لزوما در مسابقه قبل اعلام کردیم که این پرونده مفتوح هست، برای جنایی این پرونده مفتوح هست، بازپرس پرونده استلاماتی گرفته و منتظره که برخی از شهودی که باید در پرونده حاضر می‌شدن از اون تحقیقات بشه، که انشاءالله در فرصت مناسب این کار انجام خواهد شد.
این سخنان جعفری دولت‌آبادی یک هفته بعد از دوباره مطرح شدن بخشایی از پرونده قتل زهرا کاظمی در سخنان وزیر اسبق اطلاعات ایران علی یونسی بیان می شود. آقای یونسی 14 اسفند ماه در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا گفته بود که دو کارشناس وزارت اطلاعات در بازجویی از زهرا کاظمی اعلام کرده بودند که او نمیتواند جاسوس باشد، اما سعید مرتضوی دادستان وقت تهران اصرار داشته که او جاسوس است و پرونده زهرا کاظمی را از وزارت اطلاعات به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرده بود. به گفته آقای یونسی، مرتضوی تلاش کرده بود تا وزارت اطلاعات را مقصر مرگ خانم کاظمی معرفی کند. حالا آقای جعفری دولت‌آبادی میگوید که پرونده خانم کاظمی نه به دلیل بیان این سخنان بلکه به دلیل روند طبیعیش دوباره به جریان افتاده است.
آنچه که موجب واکنش ما بوده که برخی اظهاراتی کردند که نهو اظهارات اونها باعث شده این پرونده به جریان بیفته. نه، این پرونده در طبق روال بود، با شرایط مناسبی فراهم میشد که ما امیدواریم در شرایط مناسب این تحقیقات ادامه پیدا کنه.
از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و وکیل ساکن پاریس میپرسم چقدر میشود امید داشت که قوه قضاییه عدالت را سرانجام درباره پرونده مرگ خانم کاظمی در زندان اوین اجرا کند.
من قصد پیش‌داوری ندارم، ولی با توجه به اینکه بیش از 14 سال از مرگ ناشی از شکنجه و بدرفتاری زهرا کاظمی میگذره، خوشبینم به اظهارات داستان تهران نیستم. به لحاظ که از نظر قضایی معنی نداره یک پرونده بیشتر از 14 سال مفتوح باشه به قول ایشون و به رسیدگی نهایی منجر نشه. از نخستین روزها در نوشته های من بارها این موضوع روشن شده که متهم نخست این پرونده سعید مرتضوی است، به لحاظ اینکه از ساعت 10:25 تا 10:25 شب تا 2:30 روز 3 تیر یعنی فردای بازداشت زهرا کاظمی، او و معاونش در سلول زندان اوین مشغول بازجویی از زهرا کاظمی بودن. حالا در چه شرایطی این بازجویی صورت می گرفته، ولی 2:30 که قرار بازداشت موقت زهرا کاظمی صادر میشه، فردای اون روز مدیر کل وزارت ارشاد رو احضار میکنه و میگوید که ما یک جاسوس رو دستگیر کردیم و او اقرار کرده به جاسوسی، و بعد مدیر کل وزارت ارشاد رو مورد اعتاب و خطاب قرار میده که شما به چه دلیلی برای جاسوس کارت خبرنگاری صادر کردید، و حتی میخواسته به او هم به عنوان معاون جاسوس تفهیم اتهام بکنه. تمام این دلایل و مدارک در پرونده بزرگی که در کمیسیون اصل 90 مجلس ششم تشکیل شد وجود داره، ولی خب دیدیم که طی این سالها سعید مرتضوی همچنان بر مقامش به عنوان دادستان تهران باقی بود و فاجعه کریزک رو وجود آورد.
پیش از این و در همان سالها کارمندی دونپایه از وزارت اطلاعات به نام محمد رضا اقدم احمدی، 42 ساله که در پرونده زهرا کاظمی به قتل شبه عمد متهم شده بود، از سوی قوه قضاییه تبرئه شد. این بار باید دید که مسیر این پرونده پس از حدود 2 دهه و پیوند خوردن دوبارش به پرونده سعید مرتضوی به کجا خواهد انجامید.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدی درباره تحولات تازه مربوط به پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی کانادایی. اما بشنوید از یک خبر فوری. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی ایران از سقوط یک جت شخصی متعلق به کشور ترکیه در حوالی شهر کرد خبر داده. این جت شخصی از شارجه عازم استانبول بوده. سخنگوی اورژانس ایران گفته است که 5 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. هواپیما هنوز در حال سوختن و به گزارش شبکه خبر پس از درخواست خلبان برای کاهش ارتفاع از رادار خارج شده. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهیم شنید. اما بپردازیم به باقی گزارش‌های مجله شامگاهی امروزمون. با گذشت حدود 2 سال از بازداشت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی در ایران هنوز گره پرونده او باز نشده. در آخرین تحول مربوط به این پرونده، ریچارد ردکلیف، همسر بریتانیایی خانم زاغری، خواستار توضیح وزارت خارجه بریتانیا درباره پرونده همسرش شده. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از نوشین سید حسینی.
همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، میگوید با توجه به نشانه‌های مثبت دریافتی از مقام‌های ایران، دلیل بن‌بست فعلی در پرونده همسرش را متوجه نمی‌شود. ریچارد رتکلیف که روز شنبه همراه با گروهی از کنشگران در مقابل وزارت خارجه بریتانیا جمع شده بودند، به شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفته که از طرف مقام‌های قضایی و دفتر دادستانی ایران پیام‌های مثبتی دریافت کرده است. به گفته آقای رتکلیف، هفته گذشته رئیس سازمان زندان‌های ایران از تایید حکم آزادی نازنین زاغری خبر داده و گفته که چندین ماه است که این حکم را تایید کرده است. همسر نازنین زاغری خواستار ملاقات با بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا برای گفتگو درباره شرایط فعلی همسرش و ادامه حبس او شده است. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، محبوس ماندن نازنین زاغری را به توافق هسته‌ای ایران و شش کشور قدرتمند جهان مربوط می‌داند.
من فکر می‌کنم در اساس این مسئله بدهی بریتانیا به ایران یک بهانه است. فکر می‌کنم علاوه بر آلمان، ایران احتیاج به فرانسه و بریتانیای کبیر داره برای اینکه اصلا بتونه بخش مهمی از برجام رو نجات بده. احتمالاً این مسئله بدهی‌ها و گروگانگیری که در این رابطه انجام گرفته یک بهانه است. اصل مسئله برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی تعهد سیاسی میخواد از دولت جدید بریتانیا برای اینکه جمهوری اسلامی رو در مقابل با آنچه که آمریکا میخواد و فشارهایی که آمریکا به ایران در منطقه وجوده همراهی میخواد، حالا در حد امکان. و مسئله بدهی ها یک بهانه ایست در این میان. فکر نمی کنم مسئله اساسی جمهوری اسلامی گروگانگیری برای بدهی باشه، بلکه گروگانگیری برای همسیاست شدن با جمهوری اسلامی است که گامی است که برای بریتانیا بسیار سخت خواهد بود.
پیش از این روزنامه تلگراف گزارش داده بود که دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده تا در ازای آزادی نازنین زاغری بابت یک بدهی قدیمی حدود 527 میلیون دلار به ایران باز پرداخت کند. ماجرای بدهی لندن به تهران به حدود 40 سال قبل باز می‌گردد که دولت وقت ایران برای خرید 1750 دستگاه تانک مبلغی حدود 830 میلیون دلار به بریتانیا پرداخت کرد. نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز فروردین سال 1395 بازداشت و به اتهام همکاری با مؤسسات مخالف جمهوری اسلامی و مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شد، اتهاماتی که از سوی خانم زاغری رد شده است. در واکنش به پرونده خانم زاغری، یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا بدون اشاره به جزئیات به خبرگزاری فرانسه گفته است که آن کشور به روش‌هایی که به کسب هدف مطلوب ختم می‌شود ادامه خواهد داد.
گزارش نوشین سید حسینی رو می‌شنیدی درباره پرونده نازنین زاغری. بنابر گزارش‌ها از ایران، شماری از بازداشت شدگان تجمع 17 اسفند ماه به مناسبت روز جهانی زن یا همون 8 مارس در تهران در تماس با بستگان خودشون گفتند که به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. در تجمع روز 8 مارس در برابر ساختمان وزارت کار حدود 80 نفر بازداشت شدند، اما چندی بعد نزدیک به 60 نفر از اونها آزاد شدند. گفته میشه که در حال حاضر دست کم 19 زن و مرد همچنان در بازداشت به سر میبرند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در بریتانیا، و نخست ارزیابی او را جویا شده درباره این بازداشت ها.
به هیچ وجه طبق قانون اساسی تجمعات مسلمه خواهیم به شرط اینکه تا هم با حمل اسلحه نباشه و مخالف مبادی اسلام نباشه آزاده و احتیاج به کسب مجوزاتیش مقام و مرجعی هم نیست. و تجمعی که در اونجا بود صرفا برای گرامی داشت روز 8 مارس و دستگیری ها تماما در خلاف قانون اساسی و همچنین قانون آیین دادرسی کشوری است.
خانم عبادی، اونطور که اعلام شده هدف از برگزاری تجمع روز 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن در مقابل وزارت کار اعتراض به نابرابری و شرایط نامساعد زنان به ویژه در بازار کار ایران بوده، چه سازوکاری در قوانین حقوقی ایران برای این دست اعتراضات پیش بینی شده؟
سازوکار قانونی وجود داره، همونطوری که گفتم اساسا قانون اساسی این تجمعات رو به رسمیت میشناسه و قانون آیین اداره کشوری هم اجازه دستگیری نمیگه. مشکل جای دیگری است. مشکل دستگاه قضایی و همچنین نیروی انتظامی است که همه مسائل رو از دریچه تنگ امنیت ملی می‌بینن و امنیت ملی از نظر آنان یعنی حفظ وضعیت موجود، یعنی حفظ امنیت کسانی که میلیاردها اختلاس میکنن و حقوق مردم رو پایمال کردن.
خانم عبادی، میدونیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حتی برای برگزار کنندگان جشن شادی روز جهانی زن در برج میلاد تهران به خاطر رقص دختران خردسال پیگرد قضایی صادر کرده. صدور این پیگرد چقدر مبنای حقوقی داره؟
هیچ از مبنای حقوقی نداره و حتی مبنای عقلی هم نداره. یک عده دختر بچه معصوم با دعوت شهرداری آمدند و برنامه هنری با حضور والدینشون وعده اجرا کردند. کسانی که اینها رو قصد دارن تحت پیگرد قرار بدن بایستی در سلامت عقل اونها شک کرد. دیگه مسئله از قانون گذشته، مسئله دیگه حالا سلامت عقلی کسانی شکار دیدن.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو شنیدید با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره اتهام‌های متوجه به زنان دستگیر شده در روز 8 مارس که یکی از اونها اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده. اما سری بزنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی ایران از سقوط یک جت شخصی متعلق به کشور ترکیه در حوالی شهر کرد خبر داد. این جت شخصی از شارجه عازم استانبول بود. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان، دبیر شورای نگهبان و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از مقام امام جمعه موقت تهران کنارگیری کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران سازماندهی اعتراض‌های سراسری اخیر توسط گروه‌ها و جریان‌های خارج از کشور را رد کرد. دادستان تهران خبر داد که با مجوز دیوان عالی کشور پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در موضوع قتل زهرا کاظمی در دادسرای جنایی بازگشایی شده است. روز یکشنبه نخستین جلسه محاکمه یکی از دراویش به اتهام قتل 3 تن از ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاسداران تهران برگزار شد. همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که در تهران زندانی است، روز شنبه خواستار پاسخگویی وزارت خارجه بریتانیا در ارتباط با وضعیت همسرش شد. و خبرگزاری دولتی ترکیه روز یکشنبه خبر داد که در 2 روز اخیر هواپیماهای جنگنده ارتش این کشور 18 هدف متعلق به حزب کارگران کردستان یا همان پکاکا را قلمروی کشور عراق هدف قرار دادند. مجله شامگاهی رو پی بگیریم با باقی گزارش‌ها و گفتگوها. خرید واگن به موضوعی جنجالی در روابط پرفراز و نشیب اقتصادی میان مسکو و تهران بدل شده. روسیه در حالی میگوید صادرات واگن به ایران را در دستور کار دارد که از 2 سال پیش خرید واگن از روسیه اختلاف‌های شدیدی در ایران برانگیخته و سال گذشته مقرر شد که شرکت‌های روسی و ایرانی در چارچوب طرحی 3 میلیارد یورو رویی به طور مشترک واگن تولید کنند. این داستان تولید واگن رو بشنوید از آنا رایفسکایا.
وزارت صنعت و تجارت روسیه در یادداشت ماهانه عملکرد خود اعلام کرد با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران دریچه برای گسترش همکاری‌های دو جانبه در عرصه‌های غیرنظامی گشوده شده. در این سند به صادرات محصولات صنایع ریلی به ایران توجه ویژه شده و آمده طی سال گذشته میلادی شرکت‌های روسی بیش از 1200 واگن باری و تجهیزات همراه به ارزش 57 میلیون دلار به ایران صادر کردند. همچنین الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه و رئیس روسی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران، در پایان 14 نشست این کمیسیون که چند روز پیش در مسکو برگزار شد، از قصد روسیه برای ادامه صادرات واگن به ایران خبر داد و به شبکه روسیه 24 گفت:
"1200 واگن تحویل داده‌ایم و طی سال 2018 حدود 3000 واگن دیگر نیز به ایران صادر خواهیم کرد."
در هیچ یک از این گزارش‌ها به تولید مشترک واگن اشاره‌ای نشده. و این در حالی است که روسیه و ایران حدود 3 ماه پیش قرارداد امضا کردند که بر اساس آن مقرر شد طی طرحی که ارزش آن 3 میلیارد یورو اعلام شده و قرار است روسیه 80% منابع مالی آن را تامین کند، واگن‌سازان روس و ایرانی 20,000 واگن باری، 1,000 واگن مسافربری و 350 لوکوموتیو به شکل مشترک تولید کنند. در پی امضای این قرارداد در دسامبر آذر ماه گذشته، علی آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران به خبرنگاران گفته بود
بلافاصله ساخت 6,000 واگن آغاز خواهد شد توسط شرکت‌های ایرانی. امیدواریم که در این ایام که مسئله اشتغال اصلی ترین مسئله مردم ایران هست، این کاریه که گام بسیار جدی به سمت توسعه اشتغال هم باشه.
حدود 1 سال پیش شرکت جامعه واگن‌سازی روسیه اعلام کرد درباره فروش 6,000 واگن باری با ایران به توافق رسیده و پیش از آن نیز اورال واگن زاود، بزرگترین تولید کننده ماشین‌آلات نظامی و غیر نظامی در روسیه، از آغاز تحویل 5,000 واگن باری به ایران خبر داده بود. در پی این تحولات دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه صادرات واگن به ایران را از مهمترین دستاوردهای تولید کنندگان روس در صادرات فرآورده‌های غیر نفتی توصیف کرد. اما در ایران این خبرها موجب اختلاف‌های شدید شد و حتی محمد رضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت معدن و تجارت گفته بود روی ریل می‌ایستد و اجازه ورود واگن‌های روسی به ایران را نمی‌دهد. سرانجام پس از اعتراض‌های واگن‌سازان داخلی و جدال لفظی میان وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی، راه آهن جمهوری اسلامی اواخر فروردین اعلام کرد ایران برای رفع نیازهای مبرم 1,100 واگن باری از روسیه می‌خرد و مابقی با تأمین مالی دولت روسیه توسط 3 کارخانه واگن‌ساز ایرانی ساخته خواهد شد. حدود 2 ماه پیش مدیر عامل واگن پارس به خبرگزاری ایرنا گفت که قرارداد با روسیه قطعی شده و این کارخانه در ساخت 2,200 واگن باری مشارکت خواهد کرد. پاویل وانکین، کارشناس انستیتوی تحقیق در مسائل حمل و نقل در مسکو، میگوید در عرصه ریلی ایران صرفاً به عنوان وارد کننده برای روسیه جالب توجه است.
هواپوخ‌های اقتصادی ما با ایران نمایشی است تا تأکید شود روسیه و ایران شرکای مهمی هستند. اما در اصل ایران به فناوری و سرمایه گذاری نیاز دارد، آنچه روسیه در اختیار ندارد. صنایع ریلی روسیه وارد کننده فناوری است و مشتریان چندانی ندارد. صراحتاً باید گفت اگر ایران از روسیه واگن نخرد، توافق‌های ما در عرصه ریلی به جایی نخواهد رسید.
روسیه بارها ایران را هدف اصلی صادرات برای صنایع ریلی خود خوانده. رسانه‌های روسی از قراردادهای واگن‌سازان روس با ایران به عنوان بزرگترین دستاوردهای تجاری دو کشور در پس برجام یاد می‌کنند. چندی پیش مرکز پژوهش صنایع ریلی روسیه در گزارش اعلام کرد ایران مورد توجه ویژه است، زیرا می‌تواند مقصد اصلی صادرات برای صنایع ریلی روسیه باشد. Анна Райска, Радіо Фарда.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، شنبه شب در تلویزیون جمهوری اسلامی طی سخنانی درباره خودکشی کاووس سید امامی فعال محیط زیست، خودکشی در زندان رو امری طبیعی در جهان خواند که در ایران به گفته او به ابزاری برای موج سواری بدل شده است. برای تحلیل سخنان این مقام قضایی همکارم مهدی طاهباز گفتگویی انجام داده با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن.
اولا من معتقدم قلم تکلیف از آقای منتظری برداشته شده قبلا. ایشون اظهار نظرهایی کرده که نه در سطح بین‌المللی نه در سطح ایران در هیچ جای دنیا سابقه نداره. معروف‌ترینش هم اون چیزی که ایشون در مورد آقای کیارستمی گفت، وقتی آقای کیارستمی به نقل قول تازه گفتش که تاریخ جنگ پریودی از تاریخ ایرانه، شما گفتن غربگرای فاسد مفسد بی اخلاق، حرف بسیار زشتی در مورد دفاع مقدس داری. اما اگر کسی قراره که استناد کنه به مسائل بین المللی و بعد توجیه کنه مسائل داخلی رو، باید در همه موارد اینطوری باشه. آیا در همه دنیا کسی که بازداشت میشه ماها، روزها، هفته ها از دیدن وکیلش محرومه؟ آیا اگر خودکشی میکنه چند روز مخفی میکنن، بعد همسرش رو ممنوع الخروج میکنن که صحبت نکنه؟ این که نمیشه ما بگیم که در همه دنیا این وجود داره، ولی در سایر عرصه‌ها با دنیا متفاوت باشیم. ضمن اینکه من نمیدونم ایشون این آمار رو از کجا آورده که مسئله عادیه، مسئله خودکشی در زندان ها. نخیر، در هیچ جای دنیا خودکشی مسئله عادی نیست. حتما اگر خودکشی اتفاق بیفته افرادی که مسئولن باید جواب بدن، به خصوص در مورد یک پرونده‌ای که آقایون ادعا دارن پرونده بسیار حساس امنیتیه، پرونده‌ای که تمام مرزهای علم و دانش رو شکسته، از طریق پوست مارمولک می‌خواستن جاسوسی بکنن. در این همچین پرونده قاعدتاً اینه که حتی اگر فکر کنیم خودکشی یک مسئله عادیه، در مورد متهمی با این حجم از و با این شدت از خطرناکی برای امنیت کشور به قول آقایون، حتما باید مراقبت ویژه می‌کردن. من عرض می‌کنم قطعاً حرف ایشون حرف بی‌ربطیه، در جای دنیا به عادی نیست خودکشی زندانی، اما اگر هم باشه برای یک زندانی که از نظر حکومت زندانی خطرناکیه، حتما مراقبت ویژه می‌ذارن. مگر اینکه خود آقایون هم از اول اعتقاد نداشتن، یک دروغی بوده، یک مسئله بوده، یک موضوعی می‌خواستن از هان عمومی رو منحرف بکنن. حالا یک بنده خدای مظلومی مثل آقای دکتر سید امامی قربانی قضیه شده. بعدم عرض می‌کنم آیا در جاهای دیگه دنیا این مرسومه که اگر کسی در زندان خودکشی کرد و فوت کرد، همسرش رو ممنوع خروج بکنن؟ دادستان کل کشور از لحاظ حقوقی باید به این سوال هم جواب بده.
خب فکر میکنین که تأثیر این صحبت ها و همچنین رویکرد دادستان در پرونده فعالان محیط زیست چه خواهد بود؟
من گمان میکنم با همه تبحری که جمهوری اسلامی در پرونده سازی و بعدم ادعاهای دروغ در مورد متهم زنده و مرده داره، به گمانم همین الان هم متوجه شدن که مسئله‌ای که بتونن خیلی روش مانور بدن در این پرونده پیدا نخواهند کرد. میگم بالاترینش هم بود کسی که 28 سال بالاترین مقام نظامی کشور بوده، میاد میگه از طریق پوست مارمولک میخواستن جاسوسی بکنن. گمان من اینه که آقایون شاید دنبال این هستن که بعداً بگن که خب این خودکشی اتفاق افتاده و مهره اصلی این پرونده فوت شده، در دسترس نیست و پرونده رو جمع جور کنن. البته اینها انقدر تبحر دارن که، یعنی انقدر حداقل من متاسفم این عبارت رو بگم، بی‌شرمی دارن که در بی‌گناه بیان وادار به اعترافاتی بکنن. اما به هر حال اعتراف نهایتا باید به یک موضوع مشخصی منجر بشه. گمان میکنم دنبال این هستن که پرونده رو یه جور رفع و رجوع بکنن و همینقدر که موضوع رو به یک فردی که مشهور هست به اظهار نظرهای بی ربط، از جمله اخیراً ایشون تمام همتش رو معطوف به این کرده که دختر بچهای 8 ساله‌ای که در برج میلاد دستن با قید فوریت محاکمه شدن، به نظر میرسه که آدمی در این حد خیلی قابل اتکا نیست، قابل اعترا نیست حرفاش. شاید اوغلای قوه قضاییه خودشون خجالت کشیدن میان در این مورد اظهار نظر کنن. فردی رو که قبلا مشهور هست به اظهار نظرهای بی‌ربط و غیر حقوقی و غیر حتی اخلاقی، بیانش حرف بزنه که از سر خودشون باز کنه. به نظر من حتی آقای محسن اژه‌ای عاقل‌تر از آقای منتظری، آقای اژه‌ای علی‌رغم خشونت بسیاری که داره و دستش به خونهای بسیار آلوده است، اما حداقل عاقل‌تر. فکر می‌کنم این مقدار به فکر آبروی خودشه. یک کسی رو فرستادن جلو که اظهار نظرهاش گردن خودش باشه، یعنی عرض می‌کنم کسی که سابقه اظهار نظرهای بی‌ربط و غیر حقوقی داره.
گفتگوی مهدی طاهباز رو شنیدید با مشتبه واحدی، تحلیلگر امور سیاسی، درباره صحبت‌های دیشب آقای منتظری در شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره خودکشی در زندان که به زعم ایشون این دادستان معمم کل ایران در جهان امری طبیعی است. اما درباره آخرین اخبار با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو مطرح کردید که با هم میشنویم.
من یه پیام داشتم برای قضات جمهوری اسلامی. ما تو ایرانی های سرمومسل داریم، میگن تا چوبو برداری گربه دزده فرار میکنه. آقای سید امامی این همه زحمت کشید، این همه درس خونده، اومده تو اون مملکت به شماها خدمت کنه، نه به شماها، به ملت ایران خدمت کنه و وضعیت مملکت رو از اون بحرانی بودنش در میاره، و شما میگی این خودکشی کرده؟ آخه کسی که این همه علم داشته باشه، کسی که این همه تحصیلات داشته باشه، برای چی خودکشی کرده؟
جمهوری اسلامی حمله به سفارتش رو در لندن شدیداً محکوم کرده و به دولت انگلیس اعتراض کرده. البته حمله کنندگان با فاصله کمی دستگیر شدن و در اختیار پلیس انگلیس قرار دارن. ولی سوال اینه، اگه تجاوز به حریم سفارتخونه‌ها بده، چرا شما سفارت آمریکا رو گرفتید، به سفارت انگلیس حمله کردید، سفارت عربستان رو آتیش زدید؟ این عین عدالت اسلامی مندرالی شماست.
در مورد حرفای اخیر آقای خامنه‌ای می‌خواستم بگم، آقای خامنه‌ای چرا تا داری از این حرفا می‌زنی؟ ولی هیچ کاری نتونستی بکنی.
می‌خواستم از مردم ایران بپرسم، از هموطنان عزیزم بپرسم که آیا به نظر شما رهبر کره شمالی جام زهر نوشی یا نرمش قهرمانانه کرده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00402-02-21-12-21-12. سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، دو فعال حقوق بشر، شدیداً ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده. خانم‌ها دائمی و ایرایی در حال حاضر در قرنطینه زندان قرچکند و در اعتراض به انتقال از اوین به قرچک دست به اعتصاب غذا زدند. همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگوی انجام داده در این باره با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل.
اطلاعاتی که به دست ما رسیده در مورد وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی عمیقا نگران کننده است. این دو مدافع حقوق بشر نزدیک به 2 ماهه که به زندان قرچک یا همون شهر ری منتقل شدند. این انتقال غیر قانونیه و برخلاف آیین‌نامه‌های مربوط به تفکیک زندانیان بر اساس جرم اونها. اصلا مرتکب جرمی نشدن که زندان باشن. اونها تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون از جمله دفاع از حقوق زنان و مخالفت با مجازات اعدام زندانی شدن. ولی حالا مقامات زندان در یک اقدام کاملا غیرقانونی و فقط برای آزار و اذیت مضاعف این دو، اونها رو به زندان قرچک منتقل کردن. از زمان انتقال این دو در بند قرنطینه زندان قرچک نگهداری شدند. وضعیت این بند فوق‌العاده که از نظر بهداشتی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و غذای مناسب، آبی که به اونها میدن، شور غذا توش به گفته خود این دو مدافع درش سنگ‌ریزه وجود داره. در کنار زندانیان نگهداری میشن که محکوم به جرایم جدی هستن و یا به خاطر عدم دسترسی به مواد مخدر دست به اعمال خشونت‌آمیز میزنن. در این حال آتن دائمی و گروه ایرایی گزارش دادن که حتی وقتی که به حمام و سرویس دستشویی میرن، 3 زندانی که مرتکب قتل شدن اینها رو دنبال میکنن و گویا این دنبال کردن به قصد ایجاد ترس و هراس در این 2 زندانیه. در این حال ارتباطشون با دنیای بیرون تقریبا محدود شده و فقط هفته 1 بار حق دارن که در حضور ماموران زیر نظر اونها با خانواده تماس بگیرن. مجموعه این شرایط از نظر عفو بین‌الملل مصداق رفتار بی‌رحمانه و غیر انسانی با این 2 زن مدافع حقوق بشره که اصلا نباید در زندان باشن، چه برسه به این که اینطور بیرحمانه مورد آزار و شکنجه قرار بگیرن.
با توجه به این که فشارها بر گروه ایرایی و آتنا دائمی همچنان ادامه داره، چه پیشبینی میشه کرد؟
اینها مدافعان حقوق بشری هستند که علارغم تمام خطرها و تهدیدها و سرکوبها زندگیشون و آزادیشون رو وقف بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و ساختن یک جامعه عادلانه و برابرتر کردند. اینجا دیگه به عهده مردم، نمایندگان مجلس، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران و باقی اعضای جامعه است که نسبت به این افزایش سرکوب و برخوردهای خشونت‌آمیز با فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر حساسیت بیشتری نشون بدن و قوه قضاییه و مقامات زندان‌ها رو پاسخگو نگه دارن که به این شکل بیرحمانه با کسانی که فقط به خاطر خواستن یک جامعه بهتر و بهبود وضعیت حقوق بشر گرفتار همچین وضعیتی شدن، با این قوه قضاییه و مقامات قضایی برخورد بکنن و اونها را مسئول نگه دارن.
چه جزئیاتی از پرونده مدافعان حقوق بشر آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در دست هست؟
گروخ ایرایی تنها به خاطر یک داستان منتشر نشده علیه مجازات بیرحمانه سنگسار محکوم به توهین به مقدسات شده و 5 سال زندان، یا آتنا دائمی به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری مثل پخش جزوه علیه مجازات اعدام یا دیدار با خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی یا مخالفت با مجازات اعدام در صفحه فیسبوک و توییترش محکوم شده به 7 سال زندان بر اساس اتهامات اساس امنیتی مثل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام. بنابراین وضعیت نگران کننده است و نشون میده که مقامات قضایی ایران و به طور کلی قوانین ایران اجازه هیچ گونه فعالیت مسالمت‌آمیزی برای بهبود حقوق بشر رو نمیدن و با هر گونه فعالیتی به عنوان یک اقدام علیه امنیت ملی برخورد میکنن. این وضعیت غیر قابل قبوله، همچنان مورد اعتراض عفو بین‌الملل و سازمان ملل و این اعتراض ها ادامه پیدا میکنه، برای اینکه دفاع از حقوق این مدافعان حقوق بشر که زندگیشون رو، آزادیشون رو وقف این موضوع کردن، برای همه ما اهمیت فوق العاده زیادی داره.
گفتگوی همکارم بکدوش خمسه‌پور رو شنیدید با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، درباره ابراز نگرانی این سازمان از وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، فعالان حقوق بشر زندانی. در انتهای مجله شامگاهی 20 اسفند از شما دعوت می‌کنم تا شنونده برنامه صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد باشید. اما پیش از اون از شما تشکر می‌کنم که برای حدود 1 ساعت شنونده ما بودید و همراه. فراموش نکنید که ساعت 10 با مجله شماگاهی باز خواهم گشت.
صدای دیگر،
صدای زنان.
پس از 11 سال بار دیگر زنها خواستند تا به خیابان بیایند تا در روز جهانی زنان از خواسته های خود بگویند. حضوری که بار دیگر تحمل نشد و به دستگیری و بازداشت آنها انجام شد. این صدای سه دختر جوان است که در واگن زنانه متروی تهران از برابری می‌خوانند. اما این دختران جوان تنها گروهی کوچک از زنان بودند که روز 17 اسفند یا 8 مارس به خیابان‌های تهران آمدند. فراخوانی که گروهی از زنان فعال حقوق زنان در ایران منتشر کردند، از زنان خواسته بود تا در روز جهانی زن به مقابله وزارت کار بیایند و خواسته هایشان را مطرح کنند. مریم حسین خواه، فعال مسائل زنان ساکن بریتانیا، مهمان برنامه ماست. خانم حسین خواه، چرا این فراخوان زنان رو به مقابله وزارت کار دعوت کرد؟
شاید این مقدار رفت داشته باشه مطالبات این فراخوان. فراخوانی که برای این تجمع داده شدش، مطالبات اصلیش مطالباتی بودش که برمیگشت به شرایط نامساعد اقتصادی و شرایط تبعیض آمیز در محیط کار و اشتغال که زنها بار بیشتری از این تبعیض‌ها رو به دوش می‌کشن. جنبش زنان واسه این فراخوان، واسه صحبت‌های دیگه‌ای که با فعالان فراخوان دهنده داشتیم، تصمیم گرفته که حالا بیاد این مقدار فوکوسش رو بذاره بیشتر روی این خواسته‌ها که بتونه با یه بخش‌های دیگه مردم هم ارتباط برقرار کنه. همچنان همه با هم دیگه به سمت خواسته‌های مشترکشون برن. به خاطر همین از این قطعنامه 21 بندی تقریبا 7 بندش در رابطه با رفع تبعیض‌های جنسیتی توی حوزه کار و اشتغال هستش، در رابطه با مطالبات اقتصادی زنان هست، شرایط برابری که زنها میخوان تو محیط کار داشته باشن، مهد کودک داشته باشن، سیاست‌های جمعیتی که زنها رو فقط ابزاری برای تولید مثل میدونه و فقط نقش اونها رو مادری میدونه، اینها مانع حضور برابر زنها در محیط کار نشه، حق ایجاد تشکل‌های کارگری رو خواستن، حق اینو خواستن که صنف‌های مختلف از پرستار، معلم، کشاورز بتونن حقوق خودشون رو داشته باشن، اعتراض کنن، و شاید به خاطر همه اینها باشه که جلوی وزارت کار رو انتخاب کردن.
اما خانم حسین خواه، جز مسائل اشتغال چه درخواست دیگری رو این فراخوان مطرح کرده؟
به نظر من یه نقطه قوت این فراخوان این بوده که در واقع یک تصویر جامعی از مطالبات زنان رو داره، از اعتراض به قوانین تبعیض آمیز گرفته تا مسائل زنان مهاجر، تا خشونت‌های خانوادگی، خشونت‌های خانگی، تا به رسمیت شناختن حق انتخاب پوشش، تا سقط جنین. یعنی واقعا همه چیزهایی که میتونیم توی دستور کارمون بذاریم و بگیم که خب اینا خواسته‌های ما و می‌خوایم به این طرف حرکت بکنیم.
اما در کنار این درخواست‌ها، روزهاست که برخی از زنان ایرانی در خیابان‌های تهران درخواستی دیگر را نیز مطرح می‌کنند، درخواست تغییر قانون حجاب اجباری، درخواستی که روز پنجشنبه شدیدترین واکنش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد موضوع حجاب را به دنبال داشت.
اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حالا یه نفر یه غلطی برای خودش می‌کنه کنار، اون بین خودش و خداست، اما اونی که در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر وظیفه داره در مقابل او بایسته. این منطقی که میگه آقا شما اجازه بدید مردم خودشون انتخاب بکنن، خب در مورد شراب فروشی هم هست، شراب هم آزاد کنیم توی هر کسی خودش دلش میخواد بخوره، هر کسی نمیخواد نخوره. این حرف شد در مورد همه گناهان بزرگ اجتماعی، این حرف وجود داره، این حرف شد. شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشه. حکومت اسلامی موظف است در مقابل حرام بیسته، در مقابل گناه بیسته.
آیت الله خامنه ای در حالی رعایت حجاب اجباری را حرام الهی می داند که کارشناسان مسائل مذهبی می گویند رعایت حجاب بیشتر امری سنتی است. حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه.
این در حقیقت از بحث‌های سنت‌های متشرعه است، یعنی متشرعین در طول تاریخ اندک اندک این حجاب‌ها رو براشون عادی کردن و این حجاب‌ها به صورت یک سنت و شیوه شرعی پیش اومده. همچنان که توجه کنید 50 سال پیش خانم‌های آقایون روحانیون آقایون مراجع همه پوشیه داشتن، نقاب داشتن، یعنی اون زمان سنت اینجوری بود، ولی اندک اندک این نقاب‌ها بر افتاد، پوشیه‌ها بر افتاد، یعنی همه اینها سنت هایی است که افراد متشرع در طول تاریخ انجام میدن. اما تأکیدی که جمهوری اسلامی بر این داره و به صورت یک امر ناموسی برای او در اومده به این دلیله که تنها چیزی که در جمهوری اسلامی به عنوان ظاهر اسلامی میتوان به آن استناد کرد و فرق میکنه با کشورهای لائیک همین پوشش است، یعنی این خروسری خانم هاست در حقیقت. یعنی اگر این رو هم بردارید با کشورهای لائیک چیز فرقی نخواهد کرد و اگر چنین بشود بعد مردم ایران خواهند گفت خب این حاکمان ما چه مزیتی بر دیگران دارند، اینها چون کارشناس فقه و شریعتن ولایت برای خودشون قائلند. اگر ما این رو هم حذف کنیم اصلا مشروعیت حاکمان شرعی و فقهی جمهوری اسلامی هم زیر سوال میره. بعد مردم میگن خب ما برای امور کشور نیاز به متخصصان کشوردار و اقتصاددان، حقوقدان، سیاستمدار داریم، اون امتیاز ویژه فقیهان از اونها گرفته خواهد شد.
گذشته از بحث حجاب و مسائل شرعی و فقهی، اعتراضات روزهای اخیر زنان ایرانی بار دیگر بحث بر سر جنبش زنان ایرانی و پویایی یا خاموشی آن را مطرح کرد. جنبشی که آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ آن را هنوز زنده و مستقل می‌داند.
وقتی که ما در مورد جنبش زنان حرف می‌زنیم اساساً باید ببینیم که آیا در مورد یک حرکت ممتد دنباله‌داری که از یک زمانی شروع شده و حالا به مثل یک رودخونه‌ای که حالا یا به دریا پیوسته یا نپیوسته و خشکیده، ما باید ببینیم راجع به چی داریم حرف میزنیم. من خیلی موافق نیستم که از یک مقطعی که ما با سرکوب‌های شدید سیاسی مواجه شدیم، جریانی که در جامعه ایرانی ما ازش به عنوان جنبش زنان یاد میکنیم خاموش شد. صداش بله کم رنگ شد و به دلیل سرکوب سیاسی که یک اتفاق بسیار طبیعی بود، یعنی شما زیر اون سرکوب جامعه مدنی خفه شد، ولی اتفاقی که در مورد جنبش زنان به نظر من در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی و نیمه اول دهه 80 خورشیدی رخ داده بود این بود که ما با یک جنبشی روبرو بودیم که یک پارادایم جدیدی رو در روابط اجتماعی و در گفتمان اجتماعی سیاسی کشور ایجاد کرد. مسئله حقوق زنان از پستوهای رسانه‌ها و بحث‌های اجتماعی و سیاسی به رو اومد و به عنوان یک مسئله روز مورد بحث قرار گرفت. بنابراین من اعتقاد ندارم که بعد از سال 2009 این بحث فراموش شد یا در واقع دوباره به اون پستوها برگشت. نه، ما همواره در این سالها با مسئله زنان روبرو بودیم. زنان فعال ایرانی چه با اتکا به روابط و تکنولوژی‌های جدید ارتباطی مثل اینترنت، مثل شبکه‌های اجتماعی تونستن نتورک‌هاشون رو حفظ بکنن، از طرف بسیاری از فعالان زن در داخل کشور همچنان به نشست‌های خودشون ولی به طور غیرعلنی ادامه دادن. بنابراین این که ما بتونیم اعتراض خیابانی داشته باشیم اگرچه یک نموده، اگرچه یک سمبوله و یک نشانه هست، اما نبود اون به معنی بیکار نشستن جنبش زنان یا فراموش شدن مطالبات اونها یا خاموش شدن این حرکت نیست.
اما آنگونه که فعالان مسائل زنان ساکن ایران میگویند، نسل جدید زنان با مختصاتی متفاوت از فعالان قدیمی تر جنبش زنان رشد کرده و کنش‌های را نیز متناسب با شرایط روز خود سازمان داده است، در حالی که کنشگران اجتماعی پیش از این برای عملی کردن یک کنش اجتماعی ماه‌ها وقت صرف می‌کردند، اکنون هر کنشگری می‌تواند ایده خود را به تنهایی اجرا کرده و نتیجه آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند. سودرات، فعال برابری طلب ساکن فرانسه:
ما سال‌ها از هرمی نبودن جنبش زنان ایران صحبت می‌کردیم، در حالی که روابط قدرت و روابط در واقع تجربه و حتی سن و حتی شهرنشینی یا اینکه در شهرهای دورافتاده بودن توی این جنبش زنان خودش رو داشت نشون می‌داد و اون هم کاملاً طبیعیه با توجه به شرایطی که در ایران داریم، شرایط سرکوبی که وجود داره. و حالا امروز به یمن شبکه‌های اجتماعی، به یمن نسل جدیدی که آگاه‌تر از نسل‌های قبلیه به خاطر اینکه تجربه رو به صورت غیر مستقیم گرفته، نه لزوماً از همون منابعی که جنبش زنان می‌خواسته در اختیارش قرار بده، نه لزوماً با همون زبان که جنبش زنان از اون به عنوان زبان مطالبه‌گری یاد کرده، همون مطالبه‌هایی رو می‌خواد که جنبش زنان می‌خواد و شاید قدم پیشتر هم گذاشته. ما در کمپین 1,000,000 امضا به ندرت پیش میومد که بخوایم راجع به بحث پوشش صحبت کنیم و حتی در مطالبه های رسمی هم نبود، ولی الان پوشش اجباری که اتفاقا خط قرمز جمهوری اسلامی هم هست تبدیل شده به مطالبه افرادی که خودشون اومدن بیرون و دارن مطالبه شهروندی میکنن. همه جای دنیا این اتفاق داره میفته. همه جای دنیا افراد هستن که بدون اینکه بخوان کارت عضویتی داشته باشن، عضو یک جنبشی باشن، بدون اینکه بخوان لزوماً دنباله روی یک خط فکری مشخصی باشن یا یک ایدئولوژی خاصی داشته باشن، برای حقوق فردی خودشون تلاش میکنن و خب طبیعتاً اون اشتراکی که در مطالبهشون دارن و گاهی در روشی که دارن انجام میدن اون مطالبه گری رو، اینها رو دور هم تبدیل میکنن به یک گروه اجتماعی مطالبه گر که من فکر میکنم حتما اونها عضو جنبش زنان هستن و این رو تاریخ به ما نشون خواهد داد.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادم.